بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، صحبة ما رسيد بفرع سورة الثالثة با این بود که اگر بنا شد عامی اول وارد شد و بعد از اینکه وقت عمل به عام هم فراسید، بعد خاصی در بین وارد شد از جانب شریعت، آیا این خاص مخصص است یا ناسخ عام نسبت به بخش خاصه؟ مثلا همانطوری که عرض کردیم، در قرآن مجید فرمان داد به این که من شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس ماه رمضان را درک کند باید روزه بگیره. بعد فرمود که من کان مسافرن و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. البته در این آیه که متصل به همه، فرض کنید اگر بعد از یک سال که مردم روزه گرفتن، بعد چنین آیه ای وارد شد که کسی که مسافر است یا مریضه، روزه او ساقطه، فعدتون من ایام اخر، بعدن قضا کنه، آیه این ناسخ است؟ یعنی اول حکم به صورت کلی برای همگان واجب واقعی ثابت شده، بعد خداوند متعال تبصره زده، نعوذ بالله یک سال بعد متوجه شده که این حکم حرجیست و مشکل برای مسافر و مریض، آمد و نسخ کرد، گفت اون حکم ما مخصوص به غیر مسافر و مریضه، پس مسافر و مریض از این تاریخ نسخ شد حکم اول و دیگه برای اونها روزه واجب نیست در ماه رمضان. مقتضای قاعدم همینه، زیرا اگر بنا شد که این خاص مخصص عام باشه، معناش اینه که اراده جدی مولا به عام بعد تخصیص قرار گرفته. خب اگر به عام بعد تخصیص قرار گرفته بوده از اول، پس این تأخیر بیان از وقت حاجت و این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. پس چگونه ممکنه بگیم خاص مخصص عامه؟ زیرا مسئله مخصص مسئله قرینه نسبت به عامه. خب اگر مراد متکلم وجوب روزه برای غیر مریض و مسافر بود، از همون اول مراد جدی را بیان می کرد، نه اینکه بگذاره یک سال مردم در تعب و بدبختی بیفتن، مریض و مسافر، بعد از یک سال این مخصصی که مبین مراد جدی مولا بوده بعد از یک سال بیان کنه. این تأخیر بیان از وقت حاجت که در اصطلاح میگن امر قبیحیه. از طرفی مسلم است که روایات ما همه از این قبیله، اکثر بگیم بلکه جل روایات مبین مخصصات و عموم قرآن یا مقیدات اطلاقات قرآنه. خب قرآن فرموده از سارق و سارقه فقط او، بعد میبینیم در لسان امام صادق میگه اگر از حرز سرقت کرد دستش باید برید. اگر سرقت مافوق مثلا یک دینار رسید یا نصف دینار رسید باید دستش قطع کرد. این مخصصات و مقیدات بعد از 100 سال در لسان امامین همامین باقر و صادق علیهم السلام آمده. خب اگر بگیم نسخ، لازمش اینه که پس بگیم قرآنی که بزرگترین اثر معجزاساز، این اینقدر دستخوش تحول و نسخ میشه. اگر بگیم مخصص است و مبین، مراد جدی از عام از اول بوده، تأخیر بیان از وقت حاجت، از چه باید کرد؟ هر یک از دو طرف دارای محظور. مخصص بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت، ناسخ بگیم بازیچه شدن قرآن لازم میاد، چه باید کرد؟ عرض شد که مرحوم آقای آخوند به تبع مرحوم شیخ آمدند و فرمودند خیر، اون عام اول یک حکم ظاهری بوده و حکم واقعی عبارت از عام مخصص بوده. بیان ذلک، بیان ذلک این است که همه ما میدانیم احکام الهی بخشی احکام واقعی هستند که ناشی از مصالح و مفاسد واقعی هستند و با علم و جهل تغییر نمی کنند. اینها را میگن احکام واقعیه که طبعا به نظر عقلای عالم و به نظر عدلیه ناشی از ملاکاتی است که عبارت از مصالح و مفاسدی است که در اعمال که بر اساس اون مصالح و مفاسد احکام را خدای متعال جعل کرده. این احکام احکام واقعیه است که یشترک فیه العالم و الجاهل. بخش دوم احکام ظاهریه اند، یعنی در فرض عدم علم به واقع وظیفه اند، ولی با علم به واقع اون حکم تغییر میکنه. مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، همه چیزها حلاله تا زمانی که علم به حرمت پیدا کنی. و پر واضحه که علم به حرمت که ناسخ حکم نیست، بلکه علم به حرمت موجب میشه که اون حکم ظاهری دیگه منتفی بشه. پس حلیتی که اول در عام آمد کل شیء لک حلال، این حلیت ظاهری بود که با حصول علم به خلاف طبعا عمد اون حکم تمام شد. شبیه نسخه اما نسخ نیست، زیرا از همون اول این حلیت، حلیت واقعی که نبود بلکه حلیت ظاهری بود. خب با علم به خلاف طبعا اون حکم منتفی میشه. یا قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، فاذا علمت انه قذور فقد قذور. یا به عبارت دیگری که استیادن بزرگان میگن کل شیء قاهر حتی تعلم انه قذور یا انه نجس. خب پر واضحه که دلیل عام حکم ظاهری است، یعنی حکم در فرض شک، تا طبعا با علم خوب منتفی میشه به انتفاع موضوعش که شکه. حالا آقای آخوند به تبع شیخ در مقام به اصطلاح فرار از این اشکال آمده اند. اشکال این شد که اگر بگیم این همه مخصصات و مقیداتی که در ازنه ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین بگیم اینها همه ناسخ عمومات و اطلاقات کتابن، این دیگه مسخره. نعوذ بالله، قرآنی که معجزه خالده پیامبر اکرمه ولا رتب ولا یابس الا فیه، به این قرآنی که یدور حیث ما دار اللیل و النهار اذا التبس علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، این عظمت قرآن با این همه مسخ شدن احکام سازگار نیست. این خط بطلان کشیدن نعوذ بالله بر قرآنه. اگر بگیم اینها مخصصاتن و کاشف از مراد جدیان، طبعا تأخیر بیان از وقت حاجت. لذا آقای آخوند به تبع شیخ می‌فرمان خیر، عموماتی که پس از 100 سال کمتر بیشتر مخصصاتش آمده، یا اطلاقاتی که پس از 1 قرن و 2 قرن مقیداتش آمده، این عمومات اطلاقات عمومات ظاهری هستند. همانند کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، همون طوری که حکم ظاهری با علم به خلاف منتهی می شود، این احکام و عمومات هم با ورود مخصصات منتهی می شوند. لذا بگیم پس تخصیص براکن عام هم درسته، تا زمان کشف خلاف وظیفه ظاهری مردم بوده، پس نه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد و نه نسخ برای قرآن مجید ثابت میشه. این بیانیست که مرحوم آخوند و شیخ برای فرار از این اشکال ذکر کرده اند. نه، مثل کلشن لک حلال و حکم ظاهری است، منطق قایتی داره، قایتش علمه، علمم اون وقت خواسته شده. و الا از اول حکم الله باقی در مورد مثلا سرقت با فرض حرز بودن و کمتر از نیم دینار نبودنه. بله بله. درسته درسته، بلکه که نیانی نداره، منطقه که جناب عالی الان از کنن که یک فقیه هستی فتوا میدی در رساله عملیت، مردم سوال میکنن که آقا ما برخورد میکنیم به یک عده از حیوانات که توی بیابان میشرن، نمیدونیم اینها حلال گوشن یا حرام گوشن، جناب عالی فتوا میدی که آقا تا مادامی که علم پیدا، حالا این که شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، میگن آقا ما مقداری گوشتی پیدا میکنیم توی بیابان ها، اینها رو بخوریم یا نه؟ همونطور که در نواحی کاظمیانی سلام الله علیه نقل شده، حضرت فرمود که بخورید تا مادامی علم به حرمتش پیدا نکردید. از این قبیل میشه. این هم بیان آقای آخوند و شیخ. طبعا فضلای محترم یک شبهه پیش میاد و اون شبهه اینه که خب انا لنا به تشریف این که این حکم واقعی بوده یا این بیان ظاهریه، یعنی مردم عادی وقتی در از پیامبران دعای نازل شده از کجا بفهمند به اینکه این حکم ظاهری است یا واقعیه؟ با توجه به اینکه ظاهر حال این است که حکم اولیه است که صادر شده، آخه مردم بیچاره ای که در عصر پیغمبرن یه مرتبه نای نازل میشه از زانیت و زانی فجددو کل واحد منهما ما تجلده، این صبر کنن تا بعد مخصص بیاد که این زن زانیه باید مثلا غیر ذات بل باشه یا نمیدونم فرض کن غیر مجنونه باشه. نه دیگه، مثل عمر خان که حکم کرد اون عده زنان همه را قضا کنن که بعد امیر مؤمنین به داد رسید. خب نه دیگه، علل قاعده ظاهر این عمومات و اطلاقاتی که اون هم در قرآن با اون عظمت آمده ظهور در همون حکم واقعی داره. این چه توجیهیست؟ از که ما بفهمیم که این حکم ظاهری بوده و شاخشار مقدس به عنوان یک وظیفه للجاهل بیان کرده؟ لذا این توجیه خب برای فرار از یک شبهه است، اما فراری نیست که بتوان قانع کننده باشه. بر این اساس مرحوم استاد راه دیگری برای دفع این اشکال بیان کرده اند و اون اینه. ایشون بفرمان که تأخیر بیان از وقت حاجت آیا قبح ذاتی غیر قابل تخلف داره از قبیل قبح ظلم که واقعا ظلم علت تام از نظر عقل و شرع برای صدور قبحه؟ آیا تأخیر بیان از وقت حاجت علت تام است برای حکم به قبح، یا حد اکثر مقتضی به منظره کذبه؟ میگیم کذب قبیحه، ولیکن اگر بنا شد موجب نجات مؤمنی است کذب قهرن قوب نداره بلکه حلاله. بلکه بالاتر در دستفه خوندیم که کذب، ما حتی قسم به کذب بر مقام حفظ جان یک مسلمان یا مال حتی یک مسلمان جائزه. چرا؟ چون قبح کذب قبح ذاتی مثل قبح ظلم نیست که قابل برای تخلف نباشه. بناءً علی هذا میگیم تأخیر بیان هم از وقت حاجت مثل ظلم نیست که قابل انفکاک نباشه قبح از او، بلکه قبح او از قبیل قبح کذبه. و هر کذب قبیح این چنینی که علت تام نیست بلکه مقتضی است برای قبح، خب این قبح ها با حصول مانع برطرف میشه. حالا بیم بسنجیم در ما نحن فی، میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. چرا؟ چون اقراء به جهله، یک. دو، مستلزم تفویت مصلحت میشه. اگر فرض کردیم مصلحت در عموم روزی گرفتنه ولی در این حال تأخیر بیاندازه بیان و مخصص را، این موجب میشه برای وقوع در مفسده یا فوت مصلحت. درسته فضلا؟ اگر بناش عام درش مصلحت نبوده و در خاص مصلحت بوده، خب موجب برای فوت مصلحت از مکلف میشه. اگر در عموم مفسده بوده و خاص رفع مفسده میکرده، این در این مدت مبتلا به مفسده شده و کی او را در مفسده انداخته؟ اطلاق و عموم کتاب. بنابر این حد اکثر تأخیر بیان از وقت حاجت از نظر عقل که قبیحه، چون یا موجب مشقت مکلفه یا موجب وقوع در مفسده است یا موجب فوت مصلحته. اما تمام اینها با یک معارض برداشته میشه و آن مسئله مصلحت در تدرج بیان احکامه. فضلای محترم، آیا شکی در این داریم که احکام اسلام تدریجا آمده؟ روز اول پیامبر فرمود قول لا اله الا الله تفلحوا، باز بعد از چند سباهی نماز تشریع شد، در مدینه روزه تشریع شد، در مدینه زکات تشریع شد، و اینکه بسیاری از احکام مسلماً تدریجاً نازل شده، و حال اینکه این احکام از روز نخست واجد ملاقات یعنی واجد مصالح و مفاسد بوده، در این حال که محرمات از روز اول مفسد داشت، ولی بعد از چندین سال آیه نازل شد انما الخمر والمیسر والانصاب رجس فاجتنبوه، در این چند سال چی افتاد در مفسده؟ مسلمان ها افتادن. آقا مصلحت زکات داشت، زکات مصلحت داشت، ولی پیامبر اکرم در مدینه زکات را واجب کرد، قبل از او این مصلحت از کف مردم رفت. اما چرا میگیم در این حال بلا محظوره؟ بخاطر اینکه گاهی مصلحت در تأخیر بیان حکمه. اگر روز اول پیامبر همه این دستورات را میداد، یه نفر مسلمان نمیشد. همون داستانی که امام صادق در کافی هم هست که یه نفر از کنیم نصرانی را شیعش که مسلمانش کرد، بعد گفت صبح بردش در مسجد، گفت باشه دیگه قدر تمام شد، الان زور نزدیک نماز زور بخوانیم، زور تمام شد قدر وقتی نیست باش نماز عصر بخوانیم، از همون شد که صبر کن نماز مغرب معلومه میرسه نماز مغرب، با صبر کن تا عشا دیگه، خواست بره فردا گفت چی کنه بعد دیگه فردا که رفت دنبالش بره مسجد، گفت برای این دین به درد بیکارا میخوره، ما نمیتونیم بیایم، داستانش معروفه. حالا اگه بنا شد پیغمبر اکرم در روایت داره که بعد مدتی بعضی که مسلمان شدن گفتن ما میایم مسلمان میشیم اما حاضر نیستیم خمر راست بشیم، چون همین نماز از ما بردار، که پیغمبر فرمود نه قابل قبول نیست. برابر این مسلمه که مصلحت در بسیاری از اوقات در تدرج احکام و تأخیر بیان بوده. برای که بالاتر این که شما به ما یاد دادید که در امام زمان یعطی به دین جدید که مسلک مستمسکی شده بر علیه شیعه، این حدیث که خب بنابراین یعطی به دین جدید، چی دین جدیدی که امام زمان میاره؟ همون احکامی است که مودع اند ولی عصر، بعد امام زمان سلام الله علیه اونها رو ابراز میکنه. میگیم خب پس همون طوری که تدرج در احکام بر اساس مصالح بوده، همون طوری که تأخیر بیان در وسیله ولی عهد بر اساس مصالح بوده، میگیم مانعی نداره که قبل تأخیر بیان از وقت حاجت بشه، مردم به فرد در مفسده واقع بشن یا مصالح از آنها فوت بشه به خاطر مصلحت اهمی که لااقل مردم متوجه به دین بشن به استقبال از دین کنن، نه اینکه همه از روز اول متنفر بشن و بگن این اسلام شما به درد بیکارا میخوره بریم بیکارمون. لذا استاد میفرمان نه آقا، همه اینها مخصصه، همه این مخصصاتی که در لسان ائمه دین واقع شده همه به عنوان مبین مراد جدی از اطلاقات و عمومات کتاب و نسخ نیست، فقط به قول شما تأخیر بیان از وقت حاجت، این هم که یک امر ذاتی نیست بلکه حد اکثر مقتضی برای قبه، و این با مسئله تسهیل علی العباد منافات نداره. پس چه بسا ممکن است که بگیم مصلحت چون در تأخیر بوده بیان متأخر واقع شده است تا مردم استقبال بدین کنن، آماده بشن. ورزشکارا هم دیدید اول توی میدان ورزش فصلی بازی میکنن تا بدنشون گرم بشه آماده بشه، بعد میرن فوتبال مثلا بازی میکنن، این چیز طبیعیه. بنابراین محظوره است. خب چرا دیگه؟ پس معنیش اینه که این حکم حالا از اینجا بعد به درد نمیخوره. این دستور قرآن از قرآن نه، پس چه فایده در این حکمی که عمل نمیشه؟ شما 500 خورده آیه به عنوان دستور العمل آوردی، این دستور العمل را میگید محدود بوده دیگه، بعد یک قرن فرطرف شده. اینه که خب پس این یعنی فرمایش دیگریه، این یعنی به حرف دیگریه که ما بیم بگیم به این که اینها فقط در مقام بیان تشریع به صورت مهملن، نه به صورت مطلق یا به صورت عموم. حالا به فرض اینه که ما بقاقال بشیم که عام هست، البته خود در بعض از آیات ازش استفاده عموم اطلاق میشه دیگه، وقتی که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، شما از این استفاده اطلاق نمی کنی؟ یا از زانیت و زانی فقط وجده این بگیم فقط تشریع محض به صورت مهمله است؟ بعیده این. به هر حال زمان قسم چهارم اونجاییست که اول خاص وارد بشه بعد عام بیاد. این صورت اولش اینه که قبل از فرارسیدن وقت عمل بخاص عام وارد بشه. این که علال قاعده بگیم خاص مخصص عام بلا اشکال. اما فرض پنجم، پس چون اون ستای اول که گفتیم، اینم فرض چهارم بود که عام بعد از خاص وارد بشه ولی قبل از عمل به خاص. فرض پنجم ماز مصیبت آفرینه که اگر خاصی اول وارد شد و بعد هم عمل به خاص شد و وقت عمل به خاص هم فرا رسید، بعدن عام می آمد، آیا این عام ناسخ اون خاصه یا نه خاص مخصصه؟ مثلا اول مولا گفت لا تکرم العالم الفاسق، این علمای فاسق را اکرام احترام نکنید. بعد از یک روز پنج روز یک هفته ده روز یک سال آمد و فرمودش که اکرم کل عالمین، آیا این کل عالم نسخ کرده حکم اول را به اکرام عالم فاسق هم واجب میشه یا نه اون خاص متقدم مخصص این عامه؟ معنیش اینه که باز هم اکرام عالم فاسق حرامه و اکرام عالم عادل واجبه. آقای آخوند میگه چون که تخصیص کثیره و ما من آمن الا وقت خوص، باید بگیم ولو خاص مقدم بوده و وقت عمل به خاص هم رسیده، این مخصص عام متأخره. ولی کلام تتمه والحمد لله.